سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازمه بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای داره، مثلا خواهرش کلیت اوسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بدن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم. یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آیبیدی میگن، تحت عنوان بیماری آیبیدی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشن، تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله.
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست تا آخر عمرتون، کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروئید به عنوان مثلا، اگه کسی کمکاری تیروئید داره ممکنه علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه. پرکاری تیروئید داره ممکنه علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروئید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ریشه های مشترک تاریخی این کشور با افغانستان گفت که امروز می توان با طرح‌های عظیم دانش و شرکت های دانش بنیان ایران و افغانستان را به یک اکوسیستم یا زیست بوم تبدیل کرد. حسین افشین امروز در همایش نخبگان افغانستانی در تهران افسود افغانستان فرصتی برای ساختن یک اکوسیستم مشترک برای دو کشور است، برای اینکه دو کشور در کنار همدیگر کار کنند و آینده را بسازند. و اظهار کرد رسالت که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم و مسیر را برایشان هموار کنیم، اما دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست و پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد و هیچ کشوری نمی تواند با دیوار کشیدن دور خودش پیشرفت کند. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران این کشور را خانه افغانستانی ها خواند و تصریح کرد که مردمان ایران و افغانستان یک ملت هستند. ما ملتی هستیم که ریشه های یکسانی داریم، زبان، تاریخ و فرهنگ و آینده مشترک داریم. مرز چیزی است که روی نقشه ها می کشند. تاریخ مهاجرت را بر برخی از شما تحمیل کرد، اما شما نه به عنوان غریبه بلکه به عنوان پاره جان ما به این سرزمین آمدید. افشین گفت دانشگاه های ما با استعدادهای شما جان گرفت. رهبر معظم انقلاب فرمان دادند که کودکان افغانستانی باید بدون دغدغه و هیچ تفاوتی در مدارس ایران تحصیل کنند و نخبگان را نمیتوان محدود کرد. این مقام ایرانی خطاب به نخبگان افغانستانی تاکید کرد که آینده ما بدون آینده شما معنا ندارد. ایران خانه شماست، اما نه برای صرفاً زیستن بلکه برای ساختن. شما در این مسیر در کنار ما خواهید بود و باید آینده را با هم بسازیم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری ایران همچنین افزود که شرکت های افغانستانی می توانند در ایران ثبت شوند و فعالیت کنند. نخستین همایش نخبگان افغانستانی به میزبانی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران امروز در تهران آغاز شده است. این گرده همایی به ابتکار سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایران و با هدف تبادل ایده های نوآورانه، تبیین راهکارهای علمی و ایجاد بستر تعامل میان نخبگان افغانستانی و شرکت های دانش بنیان ایران در محورهای صنعت، نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، طبی، ادبیات و قرآن پژوهی برگزار شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اقدام تروریستی در نزدیکی معدن سنگ زغال در شهر هرنایی ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. بقایی با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تروریسم در همه اشکال آن و در هر کجا که ارتکاب یابد با خانواده‌های جان باختگان و مردم و دولت پاکستان ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت تقویت تلاش‌ها و همکاری‌ها در سطوح دو جانبه و منطقوی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد. حادثه دیروز در پی انفجار بم در حین عبور موتر حامل معدنچیان واقع در شاهرگ از مربوطات شهر هرنایی به وقوع پیوست. پلیس ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد در این انفجار حداقل 11 کارگر معدن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. با این حال، عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی تجزیه طلب موسوم به ارتش آزادی خواه بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از بمب‌گذاری‌ها و عملیات‌های انتحاری را در پاکستان بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت بزرگترین چالش در افغانستان حضور گروه‌های تروریستی است. شفقت علی خان افسود که طرف افغان باید برای ایجاد ارتباطات منطقوی مشکل تروریسم را حل کند. وی اظهار کرد از آنجا که پاکستان از طریق افغانستان به آسیای مرکزی متصل می شود، این ارتباط برای افغانستان، پاکستان و کل منطقه مفید است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان به تعامل با دولت کابل در این زمینه ادامه خواهد داد، اما تا زمانی که مسئله تروریسم در افغانستان حل نشود همکاری مشترک دو کشور بی نتیجه خواهد بود. پیش از این شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکید کرده بود که این کشور از طالبان انتظار دارد تا در مبارزه با تروریسم با اسلام آباد همکاری کند، نه اینکه به گسترش این پدیده بپردازد. هرچند که طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها ادعاهای مطرح شده درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کردند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان در مراسم سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان گفت ترامپ باید بداند که تمامی سلاح‌های بازمانده از آمریکایی‌ها غنیمت افغان‌هاست. عبداللطیف منصور افسود امریکا در افغانستان شکست خورد و اکنون با بی‌شرمی تهدید هم می‌کند که سلاح خود را پس می‌گیریم، اما این سلاح‌ها غنیمت افغان هاست، مانند تانک‌هایی که در جهاد از روس‌ها در دره‌های کشور ما ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا و سایر متجاوزین مسئول ویرانی افغانستان هستند و خسارات وارده به کشور را باید بپردازند. این مطلب را ملا عبداللطیف منصور وزیر آب انرژی در مراسم بزرگداشت از شکست و اخراج ارتش سرخ در کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت.
امریکایان تا خوشکست ورکلس دیر فو 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 بیزت طریقه اولاد زکتا پا دنیا که زن سوپر طاقت بارد.
آمریکا در افغانستان شکست داده شد و با بیشرمی اکنون تهدید هم میکند که سلاح خود را میبرم. ترامپ باید بداند که تمام سلاح‌های بازمانده غنیمت افغان هاست، مانند تانک هایی که در جهاد از روسا در درهای کشور ما مانده مال افغان هاست و این سلاح‌ها را ما غنیمت گرفتیم و تمام تبایی و ویرانی را در افغانستان متجاوزین انجام داده و آنچه که در جهاد و دست مجاهدین قرار گرفته غنیمت و حق افغان هاست. ما به خانه کسی تجاوز نکردیم، به کشور کسی حمله نکردیم، ما به خاک و دین و عقیده کسی تجاوز و حمله نکردیم. ما باید از تمام متجاوزین مطالبه خسارت وارده به کشور خود را کنیم. منصور افزود اشغالگران مکلفند تا در برابر ویرانی هایی که در افغانستان کرده اند غرامت بپردازند. پیش از این نیز مقامات حکومت سرپرست افغانستان به ترامپ پاسخ داده و سلاح‌های بازمانده در افغانستان را غنیمت مردم افغانستان خواندند. همچنان مخالفت خود را با 7 فروند هلیکوپتری که از ازبکستان با آمریکا فرستاده شد ابراز نموده و هلیکوپترها را مال مردم افغانستان خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فعالان بخش خصوصی افغانستان توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی را از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خواستار شدند. فعالان سکتور خصوصی افغانستان میگویند در صورت کمبود برق در افغانستان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها با چالش مواجه خواهند شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای بخش خصوصی از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌خواهند تلاش‌هایشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انرژی در کشور افزایش دهد تا زمینه توسعه در اقتصاد ملی فراهم شود. عبدالنصیر رشتیا عضو اتاق صنایع و معادن کشور هم می‌گوید اگر مشکل برق در کشور به صورت اساسی حل شود، نتایج تلاش‌های حکومت طالبان برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در سطح کشور مؤثریت بیشتری خواهد داشت.
در صورتی که انرژی کافی در اختیار سکتور خصوصی قرار بگیره، خصوصا در سکتورهای تولیدی، بدون شک ما شاید جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بودیم، ما شاید تولید بیشتر خواهد بودیم، ما شاید افزایش صادرات خواهیم بود و همچنان ما خواهیم توانست که آنچه که از بیرون از کشور وارد میکنیم را در داخل کشور تولید بکنیم.
در همین حال مطیع‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید پروژه های زیادی برای حل مشکل کمبود برق در افغانستان در حال اجرا است و در این بخش مذاکرات با سرمایه گذاران کشورهای همسایه و منطقه به خوبی پیش می رود و پیشرفت در این راستا به دست آمده است.
اخبال لیوالتیا خودلی در تیسیم حوادون و گواندیان و پشمول مثلا لکه ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ایران و همدار از تیسیم حوادون لکه ترکیه و روسیه و چین ده نور مختلف حوادون و سرمایه گذاران و د اوبو په سکتور کې د انرژۍ په سکتور کې دوی پانګونه په مخه باندې خپل لیوالتیا ښودلې ده.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله ادیب احمد خلیل میگویند افغانستان در بخش تولید برق از ظرفیت بالایی برخوردار است و اگر روند سرمایه گذاری در این زمینه گسترش یابد افغانستان میتواند به یکی از کشورهای صادرکننده برق در منطقه تبدیل شود.
تکمیل امور کار فابریکات صنعتی در حالت خوب قرار نداره. ابتدا باید در رابطه به مسئله انرژی سرمایه گذاری وافر صورت بگیره تا بعد از اون تاجرها و سرمایه گذارها بتانن در عرصه ساختن فابریکات صنعتی و دیگه موضوعات تجارتی و صنعتی اقدام بکنن. در نبود انرژی هر با سرمایه گذاری صورت میگیره. من فکر میکنم وقتی انرژی وجود نداشته باشه سرمایه گذاری تاجرها بیهوده و بی‌معنا خواهد.
همچنان به گفته آگاهان امور اقتصادی با بکارگیری از منابع داخلی برای تولید برق در کشور از هزینه میلیون‌ها دلار در سال برای خرید برق صرفه‌جویی خواهد شد و در کنار صرفه‌جویی در چرخه تولید زمینه رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در کل رشد درآمد ملی فراهم می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بانک جهانی در یک گزارش جدید نسبت به بحران شدید امنیت غذایی در افغانستان هشدار داده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه هم گزارش دارد.
بانک جهانی با نشر گزارش اعلام کرده که افغانستان با بحران شدید در زمینه امنیت غذایی مواجه است و این بحران نزدیک به یک سوم جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش این بانک 12.6 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و 2.9 میلیون نفر نیز در آستانه قحطی هستند. بانک جهانی در این گزارش افزوده بحران امنیت غذایی در افغانستان به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و اختلالات در برداشت زراعتی شدت یافته است. در گزارش آمده که از آنجایی که جهان در نظر دارد تا سال 2030 گرسنگی را به صفر برساند، چالش‌های افغانستان تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
به خاطر از اینکه ما جلو فقر گرفته باشیم و ایر قطع کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک‌ها ادامه داشته باشه. در نوع خود کمک‌ها سربخشی خود داشته و داره. در پالی ازی باست ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورهای تولیدی هم فکر کرده باشیم. در دراز مدت میتونیم به سوی خودکفایی حرکت کنیم، ولی اجالتا کمک های خارجی اثر بخشی خود در نوع خود داره.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان پروژه های بزرگ اقتصادی اشتغالزایی و زیربنایی را برای از بین بردن ناامنی غذایی در کشور روی دست دارد و از جامعه جهانی می خواهد مردم افغانستان را در برابر این معضل کمک کنند.
افغانستان در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیاپی با بحران امنیت غذایی و ناامنی غذایی در برخی نقاط روبرو شده است. به این دلیل امارت اسلامی پروژه های کلان اقتصادی و اشتغالزا و زیربنایی و اساسی را به منظور غلبه به چالش ها در دستور کار خود دارد. در این حال ما از جامعه جهانی می خواهیم که مردم افغانستان در ارتباط یاری و همکاری بکنن.
این در حالی است که پیشتر نهادهای امدادرسان بین المللی با نگرانی از گسترش فقر در افغانستان از کاهش بودجه برای ادامه کمک ها برای نیازمندان در این کشور هشدار داده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شد. امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشن که خیزن زیده نمایه و از نهی ستانه آبای نایه شاید
در کساده بانگ درای حالت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، در قسمت قبل این داستان شنیدین که شیما و مینا دو خواهر هستن که بسیار نازدانه کلان شدن. مادر اونا کارهای خانه را به تنهایی انجام میده و اونا عادت کردن که مادرشان همیشه کار کنه و به اونا کمک کنه و اونا به مادرشان همیشه کمکی نمیکنن. مینا و شیما همیشه توقع دارن مادرشان همه چیز برشان مهیا کنن. حتی شیما که ازدواج کرده بازم هر زمان که مهمان خانش بیایه از مادرش میخواه که آشپزی و مهمانداری را انجام بده. مادرشان به علت علاقه زیادی که به دخترای خود داره با اونا نگفته نمیتونه، اما کم کم دیگه مانده و زله میشه و متوجه میشه که مصاب به کمردرد شده. او از دردش بار بار گپ میزنه، اما نه شوش و نه دختراش هیچ کدام توجهی نمی کنن و گپای او را جدی نمی گیرن. مادر وقتی که به دختر شیما گلایه می کنه و میگه بهتر است که دیگه کارهای خانه و مهمانداریاش خودش پیش ببره، شیما با مادرش قار می کنه و میره خانه خودش. منصور پدر مینا هم همسرش ملامت می کنه و میگه که نباید اولاداش قسمی از خودش دور کنه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
مادر جان، کتابای من رو کجا ماندی؟
جان مادر، کدام کتابا رو میگی تو؟
کتابا دیگه، کتابای من کجا ماندی؟ پیدا نمی کنم.
من خود صد بار به تو دختر گفتم وقتی خانه میایی وسایلت یک جای جمع و جور بان، دلمارید بان اصلا که گم نشه.
مادر جان، من صد بار به شما گفتم و کتابای من دست نزنن.
من صد بار به تو دختر گفتم که من کتابای تو رو ندیدم. آلم به جای گپای اضافی بیا با من یک ذره کمک شو. یک عالم کار دارم، نمیبینی مگر؟ پدر جانت خوارد شیما را کده شوهرش میشه و دعوت کده که بیاین اینجا.
مادر جان من کار دارم.
کار تبان برای دیگه وقت. برو چند تا کچالو پوز کو، بیا خوب سعی سرخش کو.
مادر جان باور کو، کار دارم، مصروف هستم دیگه، نمیشه.
او دختر مینا، امی مصروفیت تو چی هست؟ تو چی مصروفیت داری ها؟ چی کار داری تو؟ دیگه مکتبم خو نمیری؟
یک چیزایی هست باید نوشته کنم، کار دارم.
من خو میفهمم که از زیر کار میگروزی تو دختر.
نه به خدا مادر جان نمیگروزم، باید برام، باز زود پس میایم. خب به خودتانم کمک میکنم، به همین خواهرخوانده مریم زنگ بزنم یک چیزی رو باید برش بگویم. به خدا مادر قنده میایم برات کمک میکنم.
حالا کی میایی تو دختر؟
میایم زود زود زود، قول میدم.
لا حول ولا، من خو میفهمم که تو پس نمیایی، هم پایم درد میکنه هم کمر سبیل شده. بیا از خیرت به من ذره کمک کن، پدرتم که هیچ مرا درک نمیکنه، همه تا پیش خود فر میمون دعوت میکنه، لااقل نمیگه که همی زن مریض از پای کمرش درد میکنه، اقل من پیش یک دکترم نمیبرید.
مادر جان به خدا من درکت میکنم، میفهمم زحمت میکشید ای خانه، و من فرصت بتن و خارخونده مریم زنگ بزنم باز پس میایم.
الهی سبیل شوه و موبایل هر کس گوره کشید خانش خراب شوه که 24 ساعت تو دو سبیل شده استی.
ای بابا یک دقیقه فرصت خواستم، چیکارا میکنه؟
میگم مادر جان، مثل همیشه دستپختتان جوره نداره. در این چند روز که شایما با خودتان کار کرده بود، من خود چیز نمانده بود از گشنگی تلف شوم.
راشه؟
خواست راستی میگم شایما، دستپخت خودتان نام خدا یک چیز دیگه است مادر.
نوشه جانت راشد جان، بسیار زیاد تشکر بچی.
میگم مادر جان، ما و راشه قصد کردیم که بریم مسافرت،
البته با موتر خود ما.
چقدر خوب.
حالا کجا میرین بخیر؟
راستش میریم سمت مزار بر زیارت پدر جون.
اوهو چقدر قبول باشه. خوب چقدر خوب. میگم من خیلی وقتا میشه که روزی سخی جان نرفتیم، خیلی خوب میشه اگر که من میتونستم میرفتم.
کاش که
من براشدی پیشنهاد دادم.
من خیلی وقت میشه که مسافرت نرفتیم. میگم منصور جان اجازه میدی که من همراه راشد و شایما، یعنی بخوایم برم مسافرت؟ خود دلم پر میکشه بر زیارت سخی جان.
برو تام، برو خوش که داری، برو چی پروا داره، تام کتیم همه اولادا برو دیگه.
میبخشید مادر جان، اما نمیتونیم شما رو با خودمو ببریم.
چی؟ نمیتونین؟
بخشش باشه دیگه.
خب بله شایما جان، گفته ای سفر باید یک سفر دو نفره باشه، بخشش باشه.
بله آخه پدر راشد جانم میخواست همراه ما بیاید، باز من گفتم نه نمیخوای، میخواییم که اولین سفر خودمون دو نفره باشه، نه کسی از خانواده من نه کسی از خانواده راشد.
خیلی خب، خیره بچه، هر رقم که شما خوش داره.
هرچی خیر است دخترم، این قسمی بیشتر هم به خودتون خوشتر میشه. تصمیم خوبیست.
بله حالی رفتیم عکس میگیریم، باز برخودتان روان میکنیم. میگم مادر جان از دست من خفه نشوین.
نه نه عزیزم، کار خوبی میکنی، اتفاقا خیلی خوشحالم شدم.
خودی گراشد، بخی بریم، بخی بریم که بیخی نوخت شده، بریم خانه خودمون.
کجا کجا، میشینین همینجا جان پدر، قصه میکنیم، چای میخوریم، شو اما همینجا بشینین.
من موافق هستم بمانیم، فرق نمیکنه.
ما در خانه کار داریم، بخی بریم.
میگم شایما جان، تا تو بری ظرفا رو بشوری، ما و پدر جانم گپای مردانه خودمون رو میزنیم دیگه.
آفرین آفرین.
بر ظرفا مینا هست میشویه، ما گفتم که بریم خانه کار داریم، چرا نمیفهمی تو؟
چی بگویم، پس با اجازه تان باید بریم دیگه. بسیار خوب میریم.
چرا شما نگفتین شبان ها؟
کی من؟
بله خودتان، معلوم است که خوش ندارین من اینجا باشم، من میرم.
ای چی گپست که میزنی دختر گلم؟ معلوم است که من خوش میشم دیگه، اینجا خانه خودتان است، لازم نیست مرد قبوگیم بیشینین یا برین.
بله از قواریتان معلوم میشه، بریم راشه.
میبخشن مادر جان، یا الله با اجازه تو.
اگه میبودین که خوب میشه.
با من کاری داشتن مادر؟
خب بله، میخواستم بپرسم چرا ظرفا رو نشوشتی؟
امشب مانده استم مادر جان دیگه، باید سبا میشورم.
نمیبینی یک دفعه چشم تواکو یک کود ظرف ده اینجا مانده، ای چی وضع است؟ خانه رو یک دفعه سعی کن. بیا یک دفعه سعی کن که هر چیز گم شده یک دفعه یک شعور بده خدا. بعد نیست جان مادر، کمی کارا زودتر خلاص شوه.
باز شروع کرد، به خدا حال ندارم بان فردا صبح که خودم تنها کلش همی شروع. شما دست نزنین، اینال دیر وقت چه وقت ظرف شستن است دیگه، ساعت 12 بجه شب است.
ظرفا را بشوی بعد از او خوکو.
مادر جان چی اصراری داری که همیالی باید ظرف شسته شوه؟ خب فردا شسته شوه چی میشه؟ فردا
نمیفهمی او دختر، بس کو دیگه قزبان بازی را. نمیفهمی که من خوشم نمه ظرفا چتل داشت پس خانه شو تا صبح باشه؟ گفتم ظرفا را بشوی باز برو خوکو. خودم این رقمی خو نمیبره.
خدا خی مشکل ما چی است؟ من خو میایم، میخوام خو کنم بان فردا صبح خودم کلش میشورم دیگه.
چند دفعه بگویم فردا نه، همین امشب. بیا کمک شو کردیم و دو نفری بشویم.
عجب شله ای هستن مادر جان، من امشب اصلا حال و حوصله ندارم. اینالی هم خواه دارم، باید برم خواه کنم.
دخترم جان مادر، یک زرگت درک داشته باش، ده غذا جور کردن که نامدی کمک کنی، هیچ دست پیشی نکدی که نکدی. آله اقلم بیا می ظرفا را بشوی، کمک شده مادرت. ولی از خدا کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، زیاد استاد شده نمیتونم. یه ذره دوال من رم کنیم شما.
مادر جان فردا 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 اینالی مانده هستم. شب بخیر، خدا نگهدار.
توبه. آشپزخانه را که جمع جمع کدام، ساعت نزدیک یک بجه شب شده بود. کلگی آرام آسوده گرفته بودن، خواه کده بودن و هیچ کس نامد که به ما کمک بکنن. مدت ها در تاریکی کده خود فکر میکدم به ای که آیا زندگی واقعا نمی بود؟ ای که روز تا شب کارای خانه را انجام بتم و بر دیگر را دیگو کاسه کنم؟ پس خودم چی؟ جای ما در زندگی کجا بود؟ ما کی باید زندگی میکدم؟
مادر کالای مرا ندیدی؟
او زن کالای مرا شوشتی یا نه؟
مادر چرا چوب بستی؟ چیزی نمیگی، چی شده؟
چی شده زن؟ چی گپ است؟ من باید برم شعبه، کارای مانده. نه چای جور کردی، نه نان تیار کردی، قرار شیشتی گپ هم نمیزنی.
مادر
حالم هیچ خوب نیست، فکر میکنم که ناجور شدم.
اوف اوف الاکوی گپاره، بلی آز خدا بخص چای تیار کن، من باید برم شعبه.
منصور جان هیچ شیمه ندارم که از جایم بخیزم، مرا یک دفعه پیش دکتر ببر.
مادر واقعا حالت بده است؟
تمام جانم درد میکنه، هیچ شیمه در جانم نمانده.
یعنی چی؟ تو که هیچ وقت ناجور نمیشدی، این محال است.
حالا خب میبینی که ناجور شدیم دیگه، چی کار کنم؟
ای بابا پدر جان حالی چی کنیم؟
نمیفهمم بچه، من باید برم شعبه، کار دارم، سرم ناوقت میشه. تو خانه باش، از مادرت مراقبت کن.
آخه من میخواستم برم خانه خواهرخوانده مریم، حالی کار داشتم چی کنم؟
حالی اگه امروز از مادرت مراقبت کن تا جور شوه، فردا برو.
فردا جور میشه؟
آه دخترم زودترم جور میشه، شاید شو جور شد اصلا.
خب اگر حالش بدتر شد من چی کنم؟
بدتر نمیشه، من مادرت میشناسم. من رفتم که سرم ناوقت میشه. با امان خدا.
با امان خدا پدر جان. مادر من حالی چی کنم؟
بان محکمه که سرم بانم خواه کنم، شاید حالم بهتر شد. خیلی جان درد استم دختر.
من چی کنم؟
آخه یک چیزی جور کو بر پدرت که چاشت گوش نمه با صداش نبرایه.
چی جور کنم؟ من نمیتونم ای خدا.
اما هر چی را که تانستی جور کو، پروا نداره، فقط پدرت گشنه نمانه. همین
مرا اذیت میکنین شماها.
میگو مالم خوب نیست، میفهمی؟
همراهان گرامی، ادامه ماجرای رنج بی پایان را در برنامه بعد تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
همراهان خوبه برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. دقایقی با شما عزیزان هستیم تا در ادامه داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بیان بخش‌های دیگر از سیره آن حضرت بپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به عنوان سرآغاز و مبدا تاریخ اسلام شناخته می‌شود. با آمدن پیامبر به مدینه، فصل نوینی در گسترش آیین اسلام گشوده شد. در واقع فصل اول رسالت پیامبر به مدت 13 سال در مکه گذشت و فصل دوم آن در مدینه آغاز شد. این فصل 10 سال به طول انجامید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار درآورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان منتشر کرد. یکی از ارزشمندترین اقدامات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر برپایی حکومت دینی و ترسیم دورنمای امت اسلامی این بود که مسلمانان را در شهر مدینه گرد آورد تا هویت جدید فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد. مسلم است که مبارزه پیامبر با شرک و بت‌پرستی و ترویج اندیشه توحیدی نیاز به اجتماعی با هویت واحد داشت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این هویت واحد را بر اساس اعتقاد به توحید شکل داد. بنابراین مهمترین و اساسی ترین شاخص در جامعه و حکومتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنیان نهاد، اعتقاد به وحدانیت خداوند و ایمان و معنویت بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ندای بگویید خدایی جز خدای یکتا نیست تا رستگار شوید،
سعادت و رستگاری بشر را تنها در گرو شناخت خدای یگانه و بی همتا و اقرار به وحدانیت او اعلام کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محیطی پر از جهل و خرافات یک نظام حکومتی نوین مبتنی بر اندیشه توحیدی تأسیس کرد. در نظام حکومتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه پایه‌ریزی کرد، حاکمیت اصلی از آن خداوند بزرگ است. به این معنا که حکمرانی و قانون از سوی خداوند می باشد و او مالک همه چیز است. البته خداوند نیز برای اجرای قوانین و مقررات خود فردی چون پیامبر را که مسئول از خطا و گناه است در جامعه اسلامی برمی گزیند. در این نظام توحیدی هر گونه عبودیت انسان برای انسان و جمادات نفی شده و عبادت و بندگی تنها مخصوص خداوند است. به این ترتیب در جامعه توحیدی پیامبر انگیزه و نیروی حرکت عشق و ایمان به خداوند بود، ایمانی که از دل مردم می جوشید و آنان را در جهتی صحیح حرکت می داد. دوستان عزیز، توجه به عدالت از شاخصهای مهم در سیره حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. عدالت از جمله ضروریات عالم هستی است و قوانین و سنن الهی بر اساس آن قرار داده شده است. انسان بدون عملی شدن عدالت اجتماعی به سعادت نائل نمی شود و جوامع بشری و قدرت‌های سیاسی بدون آن به خودکامگی و هلاکت کشیده می شوند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از اهداف مهم حکومت و تأسیس نظام سیاسی خود را اقامه عدل و قسط و جلوگیری از ظلم و ستم به مردم قرار داد. آن حضرت می فرمود: از نفرین ستم دیده بر خود بترسید که میان چنین نفرینی و اجابت خداوند هیچ حجابی وجود ندارد. آن حضرت ستم دیدگان را نیز از این که در برابر ظلم ستمگران سکوت کنند نهی می کرد. قرآن نیز بر اصل عدالت تأکید و در آیات متعدد همگان را به اجرای آن تشویق کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاش فراوانی کرد تا عدالت و انصاف را در جامعه عصر خود اجرا کند. در جامعه اسلامی دوران پیامبر همه با هم برابر و برادر بودند و هیچ کس بر دیگری برتری نداشت مگر به واسطه تقوا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملاک برتری را ثروت و قدرت نمی دانست. ایشان نه بینوایی را به خاطر فقرش تحقیر می کرد و نه ثروتمندی را به خاطر مالش بزرگ می شمرد، بلکه می فرمود: کسی که ثروتمندی نزدش بیاید و به خاطر این که از دنیا و ثروتش بهره‌مند شود برایش فروتنی کند، دو سوم دینش را از دست داده است. در راستای همین اصل، نفی نجات پرستی، قوم گرایی و تبعیض‌های ناروا از دیگر مؤلفه‌های نظام اجتماعی و حکومتی پیامبر بود. آن حضرت در نظام نوبنیاد خود با تعصبات قومی و نژادی مبارزه کرد و ملاک برتری را تقوا و درستکاری قرار داد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به منظور نفی تعصبات نژادی، بلال را که یک سیاه پوست بود مؤذن ویژه خود قرار داد و از سلمان فارسی که ایرانی بود تجلیل کرد. پیامبر با این شیوه عملاً با روح تبعیض حاکم بر جامعه مقابله می کرد و به جای آن ارزش‌های الهی را ملاک منصب‌ها و منزلت‌های اجتماعی قرار می داد.
10 سال پیغمبر مبارزه. هدف این مبارزه چی بود و چی نبود؟ اینی که ما خیال کنیم فقط و فقط پیغمبر میخواست ذهن افراد رو عوض بکنه، این خطا. ذهن افراد دعوا نبود، مبارزه نبود، بودن پیغمبر نبود از طرف کفار و مخالفین. هدف پیغمبر عبارت بود از ایجاد یک نظام صحیح بر پایه اسلام. در این نظام که نظام ایدئال نبوت هست، باید تمام احکام اسلامی پیاده بشه و بشر به سبک الهی اداره بشه و این یک پایگاهی بشه برای دو حرکت. درست توجه کنید، تشکیل نظام اسلامی خودش باز هدف نیست، هدف میانه است. یک پایگاهی است، یک خواستگاهی است، یک نقطه عزیمتی است برای دو هدف دیگر که اون دو هدف هر دو از اصل تشکیل نظام اسلامی بالاتر است. یک هدف عبارت است از تکامل افراد بشر، یعنی در سایه نظام اسلامی انسان‌ها فرصت پیدا کنند که خودشون رو کامل کنند، متخلق به اخلاق الهی بشن، معرفت خدا و عشق به خدا رو در خودشون به وجود بیارن و به خدا واصل بشن. و هدف دوم این که جامعه بشری و تاریخ بشر یک قدم به سمت اون کمالی که در جهت او داره تاریخ بشری حرکت میکنه نزدیکتر بشه و بیشتر مسئله. پس پیغمبر برای اینکه به این دو هدف برسه باید نظام اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی رو تشکیل بده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان.
همراهان عزیز و ارجمند، یکی از شاخصها در جامعه نوپای پیامبر توجه به علم و معرفت است. در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر به خواندن توصیه می شود و از اهمیت قلم و علم سخن به میان می آید. این خود جایگاه والای علم و دانایی را در اسلام روشن می سازد. در جامعه‌ای که پیامبر بنیان نهاد، از معیارهای برتری افراد برخورداری از دانش و خرد بود. اصولاً یکی از عواملی که باعث توسعه تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود، سازگاری آنها با علم و خرد است. چنان که بر اساس شواهد متقن تاریخی، وارد کردن برخی خرافات و افکار غیر علمی در مسیحیت و انحراف آن باعث کاهش اعتبار کلیسا شد. در واقع مخالفت کلیسای قرون وسطا با علم و دانش و رفتارهای غیر منطقی آن در این خصوص زمینه و بستر مناسب را برای رشد اندیشه جدایی دین از سیاست در جهان غرب فراهم کرد. اما نظام اجتماعی و تمدن ماندگاری که پیامبر اسلام به جهانیان عرضه کرده نه تنها با داده‌ها و یافته‌های علمی و عقلی مخالف نیست، بلکه همواره بشر را برای کسب علم، تعقل و تفکر تشویق می کند. با چنین روی کردی بود که اسلام مهد اندیشمندان و عالمان بزرگ در علوم مختلف شد. بدین ترتیب در حکومت توحیدی پیامبر که با روی کردی جهانی تأسیس شد، شایسته سالاری، توانایی علمی، تقوا و عدالت معیارهای اصلی برتری افراد بودند. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت میکنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
اسلام دینی است که بر اساس دانش